من اجازه میخوام که تو این 20 چند دقیقه ای که فرصت داریم تا اذان مغرب این بحث رو ببندمش با ذکر چند نکته ای که در واقع نمیتونم حتی جرأت ندارم بگم تکمیل فرمایشات علامه است، همون در دنبالشه. حالا مثلا ببینید بچه ها، آیه سر قرآن در همین سوره اعراف که ما داشتیم میخوندیم، من این آیه رو به شما یادآوری کنم، خیلی آیه معروفیه. میفرماید که آیه 200 سوره اعراف، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. نزغ یعنی دخالت، مداخله به قصد افساد، این معنی نزغه. قرآن در این آیه میگه مراقب باشید، شیطان در زندگی شما نزغ میکنه. من یه وقتی تو ایام فتنه قبل از اینکه سوره طه رو شروع کنم یه تعدادی گفتگوهایی با هم داشتیم، اسم یکی روی سایت هم گذاشتیم و بعدم دیگه برش داشتیم، مجموع گفتگوها رو من اسمشو گذاشته بودم تصمیم در روزگار فتنه، و یکی از اون گفتگوها را اسمش گذاشته بودم یادتون باشه نزق شیطان. اونجا یه جمله ای عرض کردم خدمتتون، گفتم هر کی میخواد بفهمه نزق یعنی چی حواسش باشه به دو آیه در قرآن. یک آیه میفرماید که قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزق بینه، میگه به بندگان من بگو، فکر میکنم سوره اسراس درست میگم خانم فتا؟ بلش کنید حالا. فکر میکنم سوره اسراس، میگه سوره اسراس درست گفتم، میگه به بندگان من بگو خوب حرف بزنید. نه خوب حرف بزنید نه، بناتون همیشه این باشه که هر حرفی میزنید به بهترین شکل بزنید. خیلی این نکته مهمه بچه ها، اگر حرف رو میخواید بزنید دو جور میشه زد، به تمرگشو که ولش کن، همیشه بناتون به این باشه که بفرما بگید، حتی بشین نگید. خب من خودم اینطور نیستم، من یه نقطه ضعفی همون حفره هاست، این همون حفره هاست. حالا ما خیلی هنر کنیم دیگه به مردم به تمرگ نمیگیم، مردم فرقی نمیکنه با همه اطرافیانمون، ولی قرآن میگه کافی نیست به تمرگ نگید، بناتون بر این باشه بفرما بگید. حالا اگه خواستی بفرما بگی و زد و شد بشین خیلی خوب، ولی بنات باشه که بفرما بگی. حالا اگر بفرما میخوای بگی، حالا به اتفاقا هم شد و عصبانی شدی و به تمرگ هم گفتی، بازم ان الله غفار رحیم و انی لغفار، ولی اگه بناتون بر این نباشه که بفرما بگید به جای بشین و به تمرگ، شیطان بینتون نزغ میکنه. قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. و حالا نزغ چیه؟ من اینو اون دفعه توضیح دادم. نزغ اینه یوسف علیه السلام وقتی که همه ماجراها تمام شد و میخواست یه جلسه آشتی کنون بود، گفت من بعد ان الشیطان ینزغ بینی و بین اخوتی. این که دیگه سوره یوسف مطمئنن. من این اتفاقات افتاد بعد از اینکه شیطان میان من و برادرانم نزغ افکند. من بعد ان شیطان ینزغ بینی و بین اخوتی، یعنی خواهرانم برادرانم اگر ما یاد نگیریم که بنا رو بر این نگذاریم که به فرما بگیم به همدیگه، به طور کلی خوب حرف بزنیم، ما در معرض این هستیم که کاریو بکنیم که برادران یوسف و یوسف کردند، یعنی در معرض این هستیم که طفل معصوم رو بندازیم به چاه، ما در معرض اینیم. دیدید این دعایه اینو میگه دیگه. اگه خوب حرف نزنی شیطان نزغ میکنه. نزغ چیه؟ نه نمونش اینه. پس اگه با هم خوب حرف نزنید در معرض این هستید که یه همچون کاری رو بکنید. میدونید چقدر بدبختی میخواد که آدم اون کاری رو بکنه که برادران یوسف با یوسف کردن؟ همش شیطان بود. اینو اصلا درس ما امروز ما باشه که یه نمونه میخواید از بلایی که شیطان سر آدم آورد، تازه عاقبت به خیر شدن اونا. شیطان آخرش هم شکست خورد، ولی چجوری شکست خورد؟ برادرها رو واداش به این که یوسف 7-8 ساله رو بندازن تو چاه. بچه طفل معصوم اعتماد کرد، داریم قایم بشک بازی میکنیم، رفت تو چاه. یه ذره اونجا بچه کوچیک نداره تا بفهمید چه احساسی داشت یوسف. یه ذره سب کرد، تیزپوشی به خرج داد که من قایم بشم اینا. کم کم سردش شد تو اون چاه، ترسید، دیگه بیخیال بازی شد، صدا زد، حالا دیگه هیچکی جواب نمیده، تاریکی، ترس. اون کورسونوی هم که از چاه میومد کم کم تیره شد، شب شد. برادرهای من کجان پس؟ قصه فقط یوسف نیست. شما در معرض این هستید که اگر خوب حرف نزنید، مثلا در کجا؟ در رسانه ها، در گفتگوهای سیاسی، در معرض این هستید که با همدیگه اون کاری رو بکنید که برادران یوسف با یوسف کردند. چنین دشمنی های احمقانه ای با هم بکنید. بابا داداشت بود، هم وطن رو ولش کن، هم مسلک و هم دین رو ولش کن. داداشت رو ببین چیکار کردید. داداشی که تازه شما همتون فرزندان پیغمبر خدا بودید، این چه کاری بود شما کرد؟ شیطان این کارو میکنه با ما. از چه طریق این کارو میکنه؟ از همین طریقی که گفتیم، از همین طریقایی، از هر سوراخی میتونه در بیاد. خب بعد میفرماید که ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خواهرانم برادرانم، این بصیرت اینجا خیلی مهمه. بصیرت همش به این نیستش که داد و بیداد بکنیم، اصلا به این نیست که داد و بیداد بکنیم. ما روز اول هم اینو گفتیم. پتیدید بالاخره آقای خامنه ای هم صداش در اومد از دست بعضی از این رفتارها. خاطرتون دیدید که بابا این چه کاراییه. من واقعا این باورمه. من وقتی که بله، من هم نسبت به آقای سید حسن خمینی انتقاداتی داشتم، خیلی خوب، ولی یادتون میاد کی گفتم سید حسن خمینی من در نماز عید فطر آقای خامنه‌ای شرکت کرده؟ من انتقاد دارم دیگه بهش، دیگه خیلی خوب، دیگه بس، دیگه انتقادم هم میگم، ولی با زبون درست. کی گفته آقای سید حسن خمینی که من پشت سر آقای خامنه‌ای نماز خونده؟ نه، این بی بصیرت، این ال این بر... یادتون میاد من این حرفا رو زدم برای شما همون دوران؟ حتما خاطرتون میاد. ولی یادم یه عده‌ای حتی بعد از اینکه آقای خامنه‌ای دید که نذاشتن یه عده‌ای از مردم سید حسن خمینی توی مرقده امام سخنرانیشو بکنه، جلوی همه اومد پیشونی سید حسن رو بوسید، بغلش کرد. وقت بعضی از این آقایونی که ادعای بصیرت میکنن هنوز معتقدن نه آقا چی؟ یعنی آقای خامنه‌ای داره مثلا فرض بفرمایید دودوزه بازی میکنه، ریاکاری میکنه، تظاهر میکنه. آقا شما چه این تفسیری دارید؟ دیگه باید این مرد صداش بلند بشه که اگه اعتقاد به حزب الله بودن داری خب نکنید این کارا رو، اگرم نداری که تکلیف چیز دیگه است. ولی عرض من که بصیرت اینجاها فقط نیست، اصلا میخوام بگم بصیرت اجتماعی هم موقعی اتفاق میفته که شما بصیرت نسبت به راه‌های نفوذ شیطان داشته باشید، متوجه باشی که دشمنی به نام شیطان هست که بله در جامعه ما هم نفوذ میکنه و کرده و میکنه. حالا من چند دقیقه دیگه خواهم گفت اینجا بحث مهمی وجود داره. متوجه این موضوع باشیم که شیطان مترصده که ما رو با هم دشمن کنه و میکنه. بصیرت اجتماعی و سیاسی هم موقعی فراهم میشه که این آیه رو در نظر بگیریم. ان الذين تقوا، تقوا، تقوای اجتماعی، تقوای سیاسی، تقوای فرهنگی، تقوای درونی، محاسبه نفس، خدایا من این کار رو دارم برای تو میکنم یا برای آبروی خودم؟ آبرویی که تو توش نباشی نمیخوام، بذار به من فحش بدن. تو میخوام از من راضی باشی. این قصه و تقوای درون. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطان میاد شما رو مس میکنه، مس دیگه مس سر یعنی لمستون میکنه، آثار خودش رو در زندگی شما میگذاره. اما مهم اینه که اونایی که اهل تقوان تذکرو، اینا میفهمن، اینا متوجه میشن که شیطان بود، اینا متوجه میشن شیطان داره گاهی به ریش ما قاه قاه میخنده، قاه قاه داره به ریش ما میخنده. خب تو رو حریفت نشدم، حریف اون که شدم حالا وقت باید اون با تو چی کار میکنه؟ حالا تو هم برو گریه کن، بگو چقدر مردم منو اذیت میکنن. بله میکنن. اینه شیطان، قاه قاه گاهی به ریش ما میخنده، حریف شما نشه میره حریف سراغ بغل دستی شما، حریف اون نشه میره سراغ پدر مادرش، حریف اون یکی نشه میره بالاخره یک کسی رو پیدا میکنه، بعد همین جوری زنجیروار میاد انتقامش رو از شما بگیره. البته ما خیلی با کسیم، فکر نکنیم ما بی کسیم در مقابل شیطان. ما یه امیرالمومنین علی داریم که یه یا علی میگیم شیاطین دود میشن. فکر نکنیم ما بی کسیم، نه این بحث دیگه ایه. ولی او بالاخره کار خودشون میکنه، او ابن ملجم رو به جهنم میبره و علی رو هم میکشه اگه دستش برسه. اون کارو میکنه ولی البته بالاخره هم شکست خواهد خورد. حالا بحث من اینا نیست. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اینا بصیرت دارن، اینا میفهمن بازی های شیطان رو. این اصل قصه است. حالا من میخواستم اینجا یه 10-15-16 تا روایت خیلی زیبا براتون بخونم درباره راه‌های ابزارهای شیطان، موقعیت‌های مناسب برای شیطان، راه‌های مقابله با شیطان، دشمنان شیطان، چه کسانی شیطان خیلی ازشون میترسه، از یه کسانی شیطان میترسه، از یه کسانی مثل سگ میترسه. داریم روایتشو قریب به این مزمون که شیطان از کسایی مثل سگ میترسه. بله اینا هست. خب من هر کاری هم بکنم شیطان توش طمع میکنه که ما نمازمون اول وقت نخونیم. بله شیطان از همینجا میاد، میگه تو بیا به من خوش بده نماز تا اول وقت نخون. بله چی فکر کردید؟ این همه روایتی گفتیم برای همین درس هاست که شیطان رو بازی نبینید، کوچک نبینید، دست کم نگیرید. قضیه شیطان خیلی جدیه، باید بصیرت داشت و تا این بصیرت و این تقوا نباشه کور خونده کسی اگر فکر کنه بصیرت اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. هرگز. پس من ناچارم از این روایات صرف نظر کنم و احتمالاً برای همیشه صرف نظر میکنم تو این بحثا دیگه. بس دیگه، از بهار که بیاد انشاءالله ما فصل جدیدی رو شروع کنیم. اما یک نکته رو به شما عرض کنم که حیف این نکته رو نگم، حیف شد واقعا دیگه نرسیدیم دیگه. حالا قسمتمون همین بود، شاید هم بعدها حالا من در لابلای گفتگوهام یه اشاره به این روایات بکنم. رفته بودم تو یادداشت‌های شخصی خودم تمام اینا رو، تو هر کدوم از این صفحات لااقل یکی دوتا روایت درباره موضوع بحث ما هست که دیگه حالا نشد ولش کنم. خب من ولی یه نکته رو بگم. میدونید یکی از یک سوال میکنم ببینم کی جواب میده، سوال ساده‌ای. یکی از جاهایی که شیطان خیلی به تکاپو میفته کجاست؟ خیلی ناراحت میشه و به شدت به تکاپو میفته. زیادن اینجور جاها با کاری ندارم. اولا هر وقت شما کار خیری بکنید او به تکاپو میفته، هر وقت نیت کار خیری میکنید به تکاپو میفته. روایت شو کاش میخوندم براتون. مثلا یکی روایت داریم که آقا اگر کار خیری میخواید بکنید سریع انجام بدید، هر چقدر معطل کنید شیطان طمع میکنه که مانعی به وجود بیاره. مسارعه، مسارعه با عجله فرق میکنه. مسارعه یعنی این که وقت از دست نده، کار خیلی میخوای بکنی سریع بکن. عجله یعنی این که بدون فکر و بدون تدبیر کافی وارد کاری بشی. این دوتا با هم فرق میکنه. مسارعه خوبه، عجله کار شیطونه. اینو بدانید. ولی مسارعه خوبه، روایت داریم که مسارعه کنید سریع کار انجام. شیطان طمع میکنه هر وقت کار خوبی میخواید بکنید، شیطان طمع میکنه که جلوتون رو بگیره. اما یه جایی هست که خیلی به تکاپو میفته. کسی میتونه بگه کجاست؟ در اساس قرآن. کسی میتونه بگه اونجا کجاست؟ شیطان به شدت به تکاپو میفته. چی؟ آفرین. چرا؟ آفرین. فاذا قرأت القرآن، سوره نحل، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه لیس لک علیهم سلطان الی آخر. یه همچیزی. ببینید استعاذه، علامه بحث جالبی میکنن درباره این آیه. میگن آقا بله، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم خوبه، ولی ابدا اینطور نیست که این آیه بخواد بگه هر وقت میخواد قرآن شروع کنی قبلش بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه خیر. میگه این استعاذه، استعاذه قلبیه، استعاذه درونیه. استعاذه لفظی پایین ترین مرتبه این ماجراست. اما نکته اینه، ما همیشه باید از شیطان پناه ببریم به خدا. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر حاسد اذا حسد، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. همه اینا درست، اما یه جایی هستش که شیطان به شدت به تکاپو میفته. واسه همین قرآن گفته اینجا شدیداً به خدا پناه ببر. اونم قرائت قرآنه. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی این قرآن رو باز میکنید، وقتی المیزان رو باز میکنید که به قصد فهمیدن قرآن، شیطان با تمام وجود عصبانی میشه و با تمام وجود به تکاپو میفته. اگر بتونه حواس شما رو از یک کلمه قرآن پرت کنه، همونم براش غنیمته. این یک کلمه رو دقت نکن. وگرنه برای چی قرآن باید بگه فاذا قرأت القرآن؟ قرآن جای دیگه هم گفته، گفته همیشه از شیطان به خدا پناه ببرید. چرا گفته فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم؟ شیطان در قضیه قرآن به شدت به تکاپو میفته. خب حالا من میخوام در عرض این 4-5 دقیقه فقط یک نکته دیگر رو بگم که حیف دیگه اینو اگر نگم. خواهرانم، برادرانم، حالا میتونیم بفهمیم و اگر من این روایات رو کامل میخوندم بهتر میفهمیدیم انشالله، شاید بهتر میفهمیدیم که چرا امام خمینی به آمریکا میگفت شیطان بزرگ. اینو اصلا شوخی نگید، این ابدا یک فوش سیاسی نبود. به من بگید، معتقدم امام اصولا شعار نمیداد. امام همونیه که اون خاطره رو من براتون از قول مرحوم دکتر بروجردی تعریف کردم که به شدت در گفتار خودش نگران و ملاحظه کار بود. گفتم خاطره یادتون میاد که به شدت ملاحظه کار بود، ابدا اهل قلوب نبود، حتی سر سوزنی. بنابراین وقتی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ایمان داشت به این موضوع. و وقتی میگفت آمریکا شیطان بزرگه، ایمان داشت به این موضوع و اصلا نمیخواست یه شعاری بده و با مفاهیم دینی بازی کنه به هیچ وجه. دقت کنید خواهرانم، برادرانم، همه حرفایی که راجع به شیطان زدم رو و اون مسئله اصلی شیطان رو در نظر بگیرید. آمریکا امروز به نظر من 4 خصوصیت رو اگر ما در نظر بگیریم میتونیم بفهمیم آمریکا چیه. 1، تئوری بنیانی آمریکا. تئوری بنیانی غرب به رهبری آمریکا رسما و علنا و مشخصا سکولاریزمه. یعنی شما نگاه بکنید، اینا از ناموسشون بگذرن، از سکولاریزم میگذرن. من دیگه چون شواهدشو قبلا گفتم الان دیگه نمیگم. برخورد احمقانه حیرت انگیزشون با حجاب و هزاران برخورد دیگرشون، کینه ای که از اسلام سیاسی به دل دارن و نه از اسلام عربستانی، از اسلام سیاسی، یعنی از اسلامی که میگه من به همه زندگی کار دارم. این بنیانه، یعنی رسما اینا میگن سکولاریسم اصلا بنیان غربه. حالا تاریخش هم دیگه شما خوندید دیگه، از قرون وسطا شروع میشه و اتفاقاتی که میفته و کارهایی کلیسا کرده و من دیگه فرصت ندارم درباره‌اش صحبت کنم. پس بنیان این حکومت به رهبری آمریکا سکولاریسمه. سکولاریسم ناموسی ترین اصل آمریکایی‌ها و غربی‌هاست. برای این سکولاریسم و برای پیشبردش واقعیت اینه که امروز یک زرق و برق بی انتها از نقطه نظر اقتصادی و مادی و تکنولوژیکی دارن. خب این زرق و برق شوخی نیست. این زرق و برق و یه مقدارشو فرعونیام که اونام اتفاقا لیبرال و سکولار بودن، ما گفتیم توی مقاله های سور شعرا و به زودی هم در پنجره بیشتر میگیم، اونام همینجور بودن و موسی شکایت کرد گفت خدایا سوره یونس بخونید، خدای تو هر چی زینت و اموال دادی به فرعون و فرعونیا اینا و همه رو از راه به در میکنن، نفرینشون کرد. زرق و برق تکنولوژیکی و اقتصادی و شوخی نگیرید، آمریکا با تمام بدبختیش بدون شک بزرگترین، یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهانه، یا قطعاً بزرگترین. یعنی این پول در خدمت بنیانی ترین آرزوی شیطانه که سکولاریسم باشه. سه، قدرت تبلیغی، تبلیغات، همین ماهواره ها شوخی نیست. من یه مطلبی از چامسکی اینجا آورده بودم براتون بخونم، دیگه فرصت نمی کنم، شاید دهده های وقتی اشاره کنم بهش، که ببینید چقدر دروغگوان. همین فیلم آرگو که ساختن میخواستم در برایش اشاره هایی بکنم ولی دیگه فرصت نیست. اینا تو روز روشن دروغ میگن و دروغشون رو همه باور میکنن، دقیقا تو روز روشن دروغ میگن و یه جوری هم دروغ میگن که یه عده زیادی شاید همه باور میکنن. مگه شوخیه؟ نشده، دو دقیقه مونده، به هر حال دو دقیقه مونده، دبه نکنید بابا، منم خودم ساعت دارم. اینا این کارو میکنن. سه، پس قدرت تبلیغی. و چهار، زور نظامی. یعنی قدرت پیدا نکنن به بقیه این کارا، زور نظامی، زور نظامیشون عمل میکنه. حالا شما تصور کنید شیطان چقدر باید آرزو میکرد تا حکومتی مثل حکومت آمریکا به وجود بیاد. بنیان تئوریک اون حکومت همونیه که شیطان میخواد. قدرت اقتصادیش حرف نداره، همه رو میکشه به طرف خودش. قدرت تکنولوژیکش همینجور با اون زرق و برقی که میسازه. تبلیغاتش که دیگه هیچ، هرچی هم کم بیاره میگه میکشمت، میکشمت. شیطان چقدر باید آرزو کرده باشه که چنین چیزی به کره زمین به وجود بیاد. و حالا شما میفهمید که ایران چرا خار چشم ایناست. دعوا دقیقاً بر سر همون چیزی که آقای خامنه‌ای ازش یاد میکنه، سبک زندگی. آمریکا و شیطان آمدن سبک زندگی سکولاری رو با تمام این ابزارهایی که کاش من کاملتر میخوندم و بهش اشاره میکردم دنبال میکنن. همون خوک، همون میمون، همون موسیقی. و یه عده اینجا پیدا شدن روی این کره زمین که البته روی نفتم خوابیدن، که جدن به یک سبک دیگه زندگی فکر میکنن. شما به گفتگوهایی که ما الان داریم انجام میدیم اصلا با چشم حقارت نگاه نکنید، که ما تازه هیچی نیستیم تو این کشور. ما با تمام گناهانمون، با تمام خطاهامون، واقعا معتقدیم این سبک زندگی دیگه ای رو ما میخواییم. حالا چجوری باید به دستش بیاریم؟ خیلی خوب، ما باید ترایل ارور کنیم و میکنیم، ولی یه سبک زندگی دیگه است. و نکته اساسی اینجاست که ما در این سبک زندگی، من حالا از بالا بیام پایین، زور نظامی دارن، میبینن این نامرد آمریکایی‌ها، میبینن اون شیطان بزرگ، میبینه این جماعتی که اومدن و سبک زندگی دیگه ای رو میخوان پا برجا کنن، جنگیدیم با اینا و نابود نشدن. 8 سال صدام رو فرستادیم با تمام اسلحه ها و نابود نشدن. اسرائیل رو فرستادیم حزب الله اینا رو نابود کنه، نابود نشدن. بابا نابود نشدن، من چه بکنم با اینا؟ این زور نظامیم، نرسید به اینا. زور تبلیغیم. آخه شما فکر کنید این ماهواره های ما چیه که هر نرقمری به قول آقای احمدی نژاد کلیدشو میزنه میخواد بیاره پایین؟ یه پرس تیوی ما داریم و یه اسپانیش تیوی داریم، چه میدونم، و یه العالم داریم. بابا شما 500 600 خیلی زیاده با 600 تا ماهواره دارید، چشم دیدن ماهواره های ما رو ندارید؟ ای؟ یعنی دارن میبینن که ایدل قافل، ما ماهواره داریم و اینا ماهواره هاشون ختم. شما میدونید چه خفتیه برای اینا که متهم به سانسور بشن اونا از طریق سخت افزاری؟ برای ما که خفت نیست، ما میگیم فرازیت میندازیم همینه که هست. برای اونا خفته که از طریق سخت افزاری ماهواره های ما رو بخوان خاموش کنن. این یعنی چی؟ یعنی تبلیغاتمون پکید. سوم، قدرت اقتصادی. بابا اینا رو داریم نابودشون میکنیم، هی دارن پیشرفت میکنن. شما الان رو، شما این 30 سال رو نگاه بکنید، ما الان یک قولیم. همون تو قدرت نظامی با تمام بدبختیایی که ما داریم، ها امروز موشکای ما تهدید میکنه، شوخی هم نداریم. و اعد لهم ما استطعتم من قوه. ما رو با هر جنگی ضربه زدن دیدن بابا اینا اشتهای حبسرن، نابود نمیشن. از همه چیشون که میگذرن یه امام حسین دارن، بعد میان میزنن ما رو میکشن 600 تا 600 تا. اینا واقعیته. خب اینا دارن 30 سال ما داریم به اینا فشار میاریم، 30 سال اینا دارن پیشرفت میکنن. هر کاری با اینا کردیم اینا دارن بدبختی های خودشون رو دارن، ولی دارن میرن. و از همه مهمتر تئوری بنیانی اینا چیه؟ دقیقاً ضد سکولاریسم. دقیقاً ضد سکولاریسم. اسلامی که یک سبک زندگی غیر آمریکایی رو عرضه میکنه. خواهرانم برادرانم، عرضم تمام شد. ببینید قدر این کشور رو، قدر این انقلاب رو باید خیلی دونست. هیچ کس نگفته که ما مشکلاتی نداریم، اینجا گل و بلبله، اوضاع خوبه، سیاست ندارامون ایراد ندارن، اقتصاد دانامون خیلی با تدبیرن. نه، همینیم دیگه، هم دیگه رو میشناسیم دیگه، همینیم. ولی این ما با همون راه به ماهی 22 بهمن، با همون راه به ماهی 22 بهمن، این ما آمد گفت آقا همه اینا درست، ما این سبک زندگی خودمون رو دنبال میکنیم. فعلا که داریم دنبال میکنیم. حالا چی میگید شما؟ زور نظامیتون رو زدید، زور اقتصادیتون رو زدید، زور تبلیغتون زدید، ولی یک بنیانی درست بر ضد بنیانی که ابلیس آرزوشو میکشه هی داره رشد میکنه. همه ماجرا همینه. من جمله آخرم رو بگم و بریم برای نماز. آقای خامنه ای مدتی خیلی از این ملت تشکر میکنه. همین امروز هم تو گفتگو با خبرگان گفت که این ملت رو باید تو این سخنانش هم گفت صدها بار هم ما تشکر کنیم به خاطر حضورشون در 22 بهمن و نظیر اینها کمه. نه به خاطر اینکه اینجا گلستانه، به خاطر اینکه یک بنیانی درست در ضد بنیان ابلیس هی داره زندگی میکنه، هی داره. و مگه کم آدم داره؟ گناه میکنیم. انی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحاً. کار بلد نیستیم، یاد میگیریم. مگه اونا چجوری کار یاد گرفتن؟ میدونید چند تا جنگ داشتن اروپایی ها تا به این نقطه رسیدن که امروز رسیدن؟ دست کم دو تا جنگ جهانی که اونا را انداختن، نه ما. خیلی خوب یاد میگیریم. کیه که تو این دنیا بدبختی نداره؟ ولی یه پرچم اینا پیدا کردن پشتش وایسادن. خواهرانم برادرانم، جلسه آخر سال 92 سال 91 اگر خدای نکرده من یه وقت زنده نبودم میان شما، وصیت من به شما اینه که این پرچم رو مراقبت کنید. دعوا دعوای سبک زندگی ما و امریکایی ها. آقای خامنه‌ای تشکر میکنه، من از خودم میپرسم که داره از من تشکر میکنه؟ آخ من چی کار کرد؟ این همه گناه، این همه خطا، این همه اهمال، این همه گول شیطان خوردن. هی میخوام یه جوری بهش بگم که بدون اینکه تملقی باشه یه جوری بهش بگم که آقا تو رو به خدا تشکر نکن، من خجالت میکشم، لااقل یه جوری تشکر کن بگو غیر از روحانی مثلا. آخه من خجالت میکشم، من چه تشکری آخه؟ کاش میتونستم به این سیاست مدارا بگم یه ذره آدم باشن. کاش میتونستم به کیک و کیک و کیک بگم که از این افکار انحرافی دست بردارید. کاش میتونستم به جماعتی که به خودشون اصلاح طلب بودن بگم که از این تفکرات باطل شیطانی دوری بگذارید. دستم نمیرسه، من چی کار بکنم؟ فقط میتونم این شعر رو بخونم و بحث رو به پایان ببرم. دیدند دشمنان که در این خطه لاف نیست، شمشیر دوستان علی در غلاف نیست. در این قبیله نخل تناور همیشه هست، مقداد هست مالک اشتر همیشه هست. اینجا که کوفه نیست خوارج علم شدن. سلمان نمرده است، عبازر همیشه هست. هموار دست ها به علم داریت بلند، آسوده خاطرت که برادر همیشه هست. بستند این همه سردارها به شوق، صف بستند این همه سردارها به شوق، یعنی برای پیشکشت سر همیشه هست. از زخمهای کهنه ما بر حذر زمین، ما را توان داغ دگر نیست بعد از این. ما سوگوار آل رسولیم تا ابد، در ما هزار چشم زخونتر هنوز هست. روشنترین روایت عمار می شویم، در عشق مقتدا همه تمار می شویم. روشنترین روایت عمار می شویم، در عشق مقتدا همه تمار می شویم. چه خوش گفت اون دوست عزیزم، دوست اولمپیادی میسمه، که خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید، تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید، در حمایت ز امامم علی خامنه ای این شب میسم تمار به دارم بزنید. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.